به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد و سپس آقای هادی مظفری مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی و تصویری. سلام خانم سهرابی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و ایام پیش رو تسلیت میگم خدمت همه شنوندگان. با اخبار حوزه تجسمی در خدمتتون هستم و با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان هم قرار داریم، دو خبر اول رو در مورد فراخوان‌هایی که در ارتباط با ایام ماه مبارک رمضان تو حوزه هنرهای تجسمی اومده شروع می‌کنیم. یکی معاونت فرهنگی و هنری شهری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران که توی موزه خوشنویسی ایران در واقع این فراخوان رو داده، یک کارگاه مجازی خوشنویسی ویژه ماه مبارک رمضان برگزار میکنه که به این صورت هم هستش که هر فردی اجرا توی خونه رو داره و یک نظارت مجازی و خلق آثار توسط خوشنویسان انجام میشه که حالا برای علاقمندان برای اطلاعات بیشتر میتونن به سایت موزه خوشنویسی مراجعه کنن و از چند و چونش بیشتر با خبر بشن. یک در واقع مسابقه مجازی عکس رمضان هم در قاب تصویر به همت سینمای جوان در واقع استان قزوین برگزار شده که توی بخش حرفه‌ای و آماتور برگزار میشه. باز هم علاقمندان میتونن، عکاسان علاقمند، به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین سر بزنن و در واقع در چند چون ماجرا قرار بگیرن که مهلت ارسال آثار هم تا 10 خرداد هست و فرصت دارن. اما ما همچنان در شروع ویروس کرونا به سر میبریم و بزرگترین رویدادهای هنری ماهایی که در واقع در اون قرار گرفتیم به حالت تعلیق در اومده، همچنان در حالت تعلیق. برخی گالری ها با پیش شرط ها و رعایت پروتکل هایی البته فعالیت خودشون رو به صورت حقیقی هم شروع کردن، یعنی به صورت در واقع در فضای حقیقی، اما همچنان بیشترین فعالیت فضای مجازی در حال اتفاق افتادن. من یک مرور خیلی کوتاهی میکنم به برخی از نمایشگاه هایی که در واقع علاقمندان میتونن این روزها با سر زدن به عموما صفحه این گالری ها در اینستاگرام نمایشگاه هاشون رو ببینن. توی گالری آتبین از هنرمندان یکی فراخوانی داده شده بود و خواسته شده بود که آثار خودشون رو توی دوران قرنطینه خلق کنن که الان توی اینستاگرام این گالری در واقع به نمایش در اومده. گالری او نمایشگاه مجازی در واقع آثار حمیدرضا امامی رو داره و بازدید کنندگانی که میخوان حضوری از نمایشگاه بازدید کنن هم باید با هماهنگی قبلی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع این کار صورت بگیره. اما نگارخونه ایران شهر رو داریم که پروژه آتلیه 99 رو با نمایش آثار جمعی از هنرمندان تجسمی در واقع برگزار کرده که برای فروش و خرید آثار هم هست این نمایشگاه و سهم گالری و این نمایشگاه هست کرده تا قیمت‌ها متعادل بشه و در واقع خریداران بیشتر ترغیب بشن که توی این شرایط خرید اثر هنری داشته باشن. گالری ایوان هم درد مشترک یک فراخوانی اون هم داده بود با عنوان درد مشترک که سپاس و قدردانی از کادر درمانی موضوعش بود و الان توی صفحه اینستاگرامش آثاری که ارسال شدن رو برای هم نمایش هم در واقع قیمت پیشنهادی هنرمندان برای فروش گذاشته. من خیلی سریع رد بشم از در واقع اخبار گالری ها و در واقع یک خبر دیگه رو خدمت شنوندگان عزیز بدم و اون که برای اینکه بدونیم فقط ایران متاثر نیست، الان دنیا متاثر از بحث شیوع کرونا و مجازی شدن بازدیدهای گالری هاست. در واقع یک اتاق مشاهده ای توی گالری فریز نیویورک در واقع برپا شده که هنر گالری های برتر جهان رو در واقع نمایش هست که از ایران هم گالری دستان با نمایش انفرادی از آثار ایمان راد در واقع توی این رویداد حضور داره. 200 گالری از سراسر جهان آثار هنرمندانشون رو توی فضای مجازی این گالری به نمایش گذاشتن. باز هم با امید به این که این روزها رو پشت سر بگذاریم و فضای عادی هنری در کشور به صورت حضوری مهیا بشه، همه شنوندگان عزیز رو به خدای متعال می‌سپارم.
گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی و تصویری. لطفا منو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
ابداع خط محقق را به ابن مغله وزیر هنرمند ایرانی دربار عباسیان نسبت می دهند. خط زیبا که از اصول خطوط کوفی و نسخ قدیم ابداع کرد. ابن مغله خط خوبی داشت، آنقدر که در ضرب المثل‌ها نماد خوشنویسی شود. وی شاعر و در علم بلاغت و لغت استاد بود. پدر و برادرانش از بزرگان خوشنویسی بودند، هنرمندی هنرمندزاده که باید هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند. بر صدر نشست چندین بار و هر بار به قعر کشیده شد و قدر ندید. سرانجام عزل شد و گرانبهاترین سرمایه‌اش دست راستش را بریدند. او در زندان با دست چپ نوشت و نوشت تا با دست چپ هم استاد شد. به روایتی دست چپ او را هم بریدند، اما او قلم به دست بریده بست و نوشت تا دوباره بی دست و انگشت استاد شد. این بار اما زبانش را و سرش را بریدند. قدر او در زمان حیاتش دانسته نشد، اما تاریخ وامدار او شد و نامش بر صدر تاریخ و هنر نشست و هنرمندان بسیاری به راه او رفتند. یکی از روایت‌های نوشته شدن قرآن موسوم به بایسون‌قری به نقل از قاضی احمد قمی نویسنده گلستان هنر چنین است که روزی خوشنویسی بزرگ عمرنام قرآن کوچک به خط غبار نوشت تا در زیر نگین انگشتری شاه جهانگشای جای گیرد. تیمور از کوچکی اثر رنجید و به روایتی دستور داد دست راست عمر را به خاطر بی احترامی به قرآن ببرند. همچون ابن مغله او هم با دست چپ روزها و ماها نوشت تا محقق نویسی بی بدیل شد. قرآنی نوشت در غایت بزرگی، چنانچه هر سطری از آن یک زرع بلکه بیشتر بود. آن را زینت و جلد کرد و بر عرابی نهاد و به نزد تیمور برد. تیمور شرمنده با بزرگان عمرا پیاده به استقبال او شتافت و عزیزی ها کرد. دستور داد رحلی سنگی و عظیم بسازند و آن قرآن را بر گورش نهند. اما در آن روزگار کاغذ بسیار گران، نادر و کمیاب بود. خوشنویسی مانده و رانده از دربار، این کاغذ را که در خور کارگاه شاهانه است از کجا آورده بود؟ بر اساس شواهد، هرچند بیشک بخشی از خطوط به قلم خوشنویسی چپ دست نوشته شده است، اما این اثر کار یک تن نباید باشد. دست کم سه خط مختلف و استادانه این اثر را آفریده است. داستان نپذیرفتنی اما دلنشین است. خوشنویسی بریده دست و ظلم دیده، چنان که ابن مغله بزرگ. بایسون قرمیرزا پسر شاهرخ و نوه تیمور شاهزادی بود هنرمند، هنردوست و متواضع. بایسون قر خوشنویس بود و شاگرد استاد شمس الدین که کتیبه مسجد مادرش گوهرشاد خاتون در جوار حرم رضوی را به خط خوش خود نوشت و از او به جز کتیبه گوهرشاد قطع خطی به جا مانده که در مسابقه با خوشنویسان به نام زمان خود نوشته است. این قرآن و بسیاری از خطوط هنرمندانه در دوره‌های بعد به او منتسب شد، اما هیچ سند و مدرکی دال بر درستی این نظر وجود ندارد. شاهزادی به کار سیاست مشغول که در جوانی در سن 38 سالگی زندگی را وداع کرده، آیا می‌تواند خطی چنین استادانه بنویسد و برای مزار پدر بزرگش بفرستد؟ مگر نه این است که بسیاری از هنرمندان به حرمت و علاقه نام او را لقب می کردند و رقم می زدند؟ از سوی اگر خط از اوست، چرا هیچ جا رقمی یا نامی یا نشانی از خود به جای نگذاشته؟ آیا این گنج زیبا، این مصحف بی نظیر از کارگاه جعفر بایسون‌قری بیرون آمده و نشان دستان بایسون‌قر میرزا و هنرمندانش را بر خود دارد؟ سخت است که بتوان چنین حکم داد. شاید روزی بخش‌های گمشده آن کشف شود که چه خرم روزی خواهد بود و بر اساس نشانه‌ای، نامی، مهری بتوان حکم کرد که این قرآن از آن بایسون‌قر میرزا است. اما هنوز و بر اساس این شواهد ممکن نیست. اولوغبک پسر شاهرخ و برادر بایسون‌قر به فرمان پدر حاکم سمرقند و ماوراءالنهر بود. شاهزاده هنرمند و دانشمند همچون برادرانش بایسون‌قر و ابراهیم سلطان. دانش نجوم را نزد قاضی‌زاده رومی یاد گرفت و سپس به یاری غیاث‌الدین، جمشید کاشانی و دانشمندان دیگر بنیاد زیج بزرگ سمرقند را نهاد. شاید این اولوغبک بود که دستور داد این قرآن بزرگ، بزرگترین قرآن نوشته و بر سر مزار پدر بزرگش در سمرقند گذاشته شود، به ویژه آن که در ضلعی از رحل سنگی مذکور که امروزه در مسجد بی بی خانوم قرار دارد نام اولوغبک قابل خواندن است و در نامه غیاث‌الدین جمشید کاشانی به پدرش از قرآنی مشابه این قرآن که در کارگاه اولوغبک نوشته می شد یاد شده است. شاید این مصحفی دیگر بوده و آن مصحفی دیگر. هیچ نشانه ای نیست که بتواند به طور قطع و یقین یکی از این داستانها را ثابت کرده و دیگر داستانها را از دور خارج کند.
سال 1398 سرشار از اتفاقات گوناگون و متاسفانه بیشتر ناخوشایند بود و به پایان نرسید مگر با بزرگترین همه‌گیری 100 سال اخیر، یعنی همه‌گیری ویروس کرونا. همه شما شنوندگان این برنامه بیش و کم با این بیماری و آثارش بر گوشه گوشه زندگی روزمره آشنایید، اما شیوع بیماری کرونا آثار سویی هم بر اقتصاد کشور و به تبع اون درآمد اقشار مختلف جامعه داشته. متاسفانه گوشندگان عرصه فرهنگ و هنر از اولین و آسیب‌پذیرترین این اقشار هستند. پروژه ها و پویش های زیادی در این دوره برای رفع این صدمات به راه افتاده و فعالیت های دیگری هم چه در عرصه خلق آثار و چه در عرصه ارائه در حال رخ دادنند که در این برنامه و در برنامه های آتی به اونها خواهم پرداخت. یکی از مهمترین مراکزی که به نوعی هم در سیاست‌گذاری های آتی و بسته به شرایط حاضر نقشی بسزا داره، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در دقایق پیش رو میزبان آقای هادی مظفری، مدیر کل این مرکز، یعنی مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهم بود تا برنامه‌ها و تصمیمات این مرکز رو بیشتر بدانیم و از اونها با خبر بشیم. سلام آقای مظفری، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راد و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای مظفری، به هر حال همه میدانیم که در این شرایط همه‌گیری گرفتاری ها و مشکلات گونه‌گونی شاهدش هستیم و متاسفانه به هر حال هنرمندان و کوشندگان عرصه فرهنگ و هنر هم به شدت دچار این گرفتاری ها شدن و به هر حال ما شاهد برخی از اتفاقاتی هستیم که چندان هم خوشایند نیست. من خیلی دلم میخواد بدانم که در مرکز هنرهای تجسمی چه تصمیماتی در مقابل این اتفاق گرفته شده و چه برنامه هایی برای آینده این همه‌گیری اگر که ادامه پیدا کنه در دست اقدام هستش.
خب همینطور که شما گفتید و همه عزیزان و هموطنان عزیزمون استحضار دارن، با گسترده شدن ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل، هنرمندان هم از این امر مستثنا نبودند و هنرمندان تجسمی هم برای مدتی که تا کنون میشه گفت حدود 2.5 ماه هست و نزدیک 3 ماه، بخش عمده فعالیت های جاریشون دچار وقفه شد و حتی به تعطیلی کشیده شد. این موضوع از روز اول به صورت جدی در مرکز هنرهای تجسمی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت و کارگروهی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه بررسی آسیب‌های مربوط به شیوع کرونا رو داشت، اینها رو پیش برد. ما هم تلاش کردیم از انجمن‌های هنری، هنرهای تجسمی، از نگارخانه‌ها، از آموزشگاه‌های آزاد هنری آخرین وضعیت رو دریافت بکنیم و اونها رو بررسی و جمع‌بندی بکنیم. یه نکته بسیار مهم که در یافته های ما مشخص بود، تفکیک دو موضوع خسارت وارده به هنر و موضوعی به نام عدم النفع بود. من برای اینکه شنوندگان عزیز شما هم حتما به این موضوعات آشنایی دارن اما بیشتر آشنا بشن، خدمتشون عرض میکنم که در مباحث حقوقی و خساراتی که ناشی میشه، یک زمان آسیبی که مثل سیل، زلزله و بلایای طبیعی و در مورد اخیر اپیدمی عمومی که اتفاق افتاد مستقیما به برخی مشاغل خسارت میزنه و این خسارت از دارایی افراد کسر میشه. اما یک موضوعی هست که تعدادی از هنرمندان فرزند نمایشگاهی رو تدارک دیده بودند برای ماهای آینده و تعطیلی گالری ها، تعطیلی فضای هنری باعث شده که اون نمایشگاه برگزار نشه و آثارشون به معرض نمایش و فروش در نیاد و در نتیجه پیشبینی که از کسب درآمد و سود حاصله داشتن محقق نشه. من بخوام مثالم رو روشن‌تر بیان بکنم، گالری رو در نظر بگیرید که خب ماهانه باید هزینه اجاره پرداخت کنه، هزینه نیروی انسانی پرداخت بکنه، چه نمایشگاه برگزار بشود و چه نشود. این در دوره کرونا خسارتی بر اون مترتب شد و در همین سه ماه گالری هایی رو من سراغ داشتم و گزارشش رو داشتم که نزدیک به هر کدوم 30 میلیون تومان ماهانه اجاره و هزینه دو نفر پرسنلشون بود و در سه ماه 100 میلیون تومان مجبور بودن از جیب پرداخت بکنن، فارغ از اینکه هیچ گونه رویدادی اتفاق بیفته و بتونن درآمدی داشته باشن. کاری که ما انجام دادیم اول بین خسارت‌های وارده و عدم و نفع فاصله و دو تا جدول به وجود آوردیم.
آقای مظفری، من فقط میانه کلام شما برای اینکه اینجا رو کمی مشخص کنیم، برابر این آن نگارخانه داری که در حال حاضر در واقع به طور معمول میباید ماهانه یک مبلغی رو پرداخت میکرده است بابت اجاره و بابت پرسنل، این دوچار خسارت میشود. اما هنرمندی که در همون در واقع نگارخانه نمایشگاهی رو قرار بود است ترتیب بدهد و این نمایشگاه محقق نشده است، عدم النفع در واقع خواهد.
شاید با این دقتی که جناب عالی فرمودید نشه تفکیک کرد، چون توضیحش رو باید در ادامه خدمتتون بگم. هنرمند حقوق و درآمد ماهانه و مستمر و منظمی دریافت نمی کنه به این شکل که مثل یک کارمند پایان هر ماه درآمد ماهانه داشته باشه و بتونه این حقوق ماهانش رو در اون ماه هزینه بکنه. نوعاً یک هنرمند اگر یک نمایشگاه یا دو نمایشگاه یا بیشتر کمتر در سال برگزار میکنه، درآمد حاصل از اون رو در طول سال صرف و هزینه میکنه. مثلا باز اگر برای که روشن تر بشه من بخوام مثال بزنم، اگر درآمد یک هنرمندی مثلا در طول سه ماه 30 میلیون تومان باشه، اون باید طوری برنامه‌اش رو تنظیم بکنه که در ظرف سه ماه یا در ظرف 6 ماه تا رویداد بعدی و تا فروش بعدی به اندازه کافی هزینه برای زندگی داشته باشه. این رو نمیتونیم بهش عدم و نفع بگیم. این درآمدیه که در طول زمان برای هنرمند باید محقق بشه و اون بتونه زندگی بکنه. یه مجسمه ساز رو در نظر بگیرید که در سال ممکنه یک سفارش بگیره و این سفارش یک بار در نوروز به اون داده بشه، و اما منافعی که به دست آورده رو طی سال باید ازش بهره‌مند بشه و هر ماه و هر هفته اون سفارش جدیدی نداره. تفکیک این دو موضوع کار بسیار دشواری بود که تلاش کردیم انجام بدیم.
بسیار عالی. بله. و بعد برای در واقع مسائل حمایتی به چه صورت؟ یعنی به هر حال این افراد دچار خسارت شدند و به هر حال حالا دولت و دستگاه‌های زیرربط تصمیماتی گرفتن مبنی بر این که بتونن حمایت کنن و کمک‌های بکنن. چه برنامه‌هایی در این زمینه مد نظرتون هست و تصمیم گیری شده؟
ببینید، عرض کردم چون همه رشته‌های هنری و همچنین حوزه چاپ و نشر و مطبوعات و تمامی حوزه‌های فرهنگ هم از این محل دچار آسیب شدند، خب باید راهی رو انتخاب می‌کردیم و مسیری پیش می‌رفت که دولت محترم بتونه تا حد امکان برای سایر مشاغل جبران داشته باشه. برآورد اولیه ما این بود که بین 36 تا 40 میلیارد تومان در حوزه تجسمی آسیب وارد شده و اینها با مستنداتش تقدیم دولت محترم شد. آخرین تصمیماتی که من اطلاع دارم گرفته شده و اطلاع رسانی شده، سامانه ای رو رونمایی کردند و معرفی شد به هنرمندان که چه افراد حقیقی و چه اشخاص حقوقی در اون سامانه باید نام نویسی کنن و مشخصات خودشون رو وارد کنن. قبل از این اتفاق ما مشخصات افراد حقیقی و حقوقی که در اختیار داشتیم، حالا یا از انجمنها دریافت کردیم یا گالری هایی بودن که از ما مجوز گرفتن یا آموزشگاه هایی که دارن فعالیت هنری میکنن، اینها رو به وزارت کار اعلام کردیم طبیعتاً پس از ثبت نام هنرمندان و آموزشگاه ها و اشخاص حقوقی تسهیلاتی رو تا جایی که من اطلاع دارم دولت در نظر داره که در اختیار مشاغل آسیب دیده که بخشش مشاغل هنری باشن قرار بده، اما آخرین تصمیم تصمیمی بود که شب گذشته اعلام شد که دولت پذیرفته حق بیمه هنرمندان رو در 3 ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت پرداخت بکنه و این گزارشش توسط مدیرعامل محترم صندوق هنر اعلام شد و این اولین خبر خوبه که بخشی از هزینه هایی که مربوط به بیمه هنرمندان هست توسط دولت پرداخت بشه. امیدوارم با تسهیلاتی که پیش بینی شده سایر هنرمندان و مشاغل هم بتونن از تسهیلات استفاده بکنن.
بله، فکر کنم این تصمیم در جلسه‌ای که در میان در واقع جناب آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر برگزار شد تصمیم گرفته شد، این تصمیم نهایی که شما فرمودید.
بله، یکی از موضوعاتی که توی همین روزها دنبال شد این بود که اهالی هنر بتونن در ارتباط باشن با مسئولین اول کشور. بله. و با شخص معاون اول رئیس جمهور نشستی رو برگزار کردن تعدادی از نمایندگان مشاغل هنری که خب 3 نفر از هنرمندان و اصحاب هنرهای تجسمی هم در این نشست حضور داشتن و نقطه نظرات خودشون، آسیب‌های مختلف رو که دچار شده بودن رو به استحضار دولت رسوندن و تصمیماتی هم در اون جلسه گرفته شده که من فکر میکنم یه هفته‌های آینده انشاءالله اعلام خواهد.
سپاسگزارم آقای مظفری. تصور میکنم این نکته که شما فرمودید، تصمیمی که گرفته شد درباره بیمه در دیدار میان معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای جهانگیری و اصحاب رسانه و فرهنگ گرفته شده است. خیلی متشکرم که دعوت من رو پذیرفتید. من بیشتر در این ایام مزاحم شما خواهم شد و اطلاعات بیشتری رو خواهم گرفت از شما. امیدوارم که دعوت من رو بپذیرید و باز هم اجازه بدین که من میزبان شما باشم در برنامه. من از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، حتما در خدمتتون هستیم و خدا نگهدار.
گفتگوی من را شنیدید با آقای هادی مظفری، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی، خبرنگار آزاده سهرابی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مژه کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم.
خب همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر.